شهر مقدس قم خواهیم رفت که 3:31 خواهد بود. طلوع خورشید هم 5:10 است. بعد از صبح نیاز 3:50 رواق معرفت پخش میشه. بعد از رواق معرفت 4:20 برای ایران موضوع شعار سال هست. 4:40 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه اختصاص داره. علاقمندان به دروس حوزوی میتونن از ساعت 5 با فقه آل محمد همراه باشن، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی. 5:30 هم با برکرانه فرات بخش 3 برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. تحلیل نهضت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی. برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در این بخش در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما بارگذاری میشه. انشاءالله بهتر و بیشتر بتونید بهره مند بشید. برنامه هایی که دوست دارید برای خودتون ثبت و ضبط کنید و ما هم از این بابت خوشحال باشیم که به نحو احسن میتونیم در خدمتتون باشیم. حتما با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی بفرمایید برای ساختن برنامه های هر چه بهتر، انشالله با خطوط ارتباطی که همه شما در واقع آشنا هستید با اونها. اما رواق عذرخواهی میکنم، روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، روایت کتاب پس از 20 سال.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنددلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه حاکم شام بعد از خوندن نامه امام و دعوت حضرت برای بیعت با عمر ابن عاص مشورت کرد. عمر در قبال گرفتن حکومت مصر حاضر شد به معاویه کمک کنه. اون به حاکم شام پیشنهاد داد که اول برای قیصر روم هدیه هایی بفرسته و با اون صلح و سازش کنه، بعد هم برای مقابله با امام از قیصر روم کمک بگیره. پیشنهاد دوم امر این بود که ذوالکلاء همیری و شرحبیل ابن سمت کندی رو فریب بده و از اونا بخواد بر ضد امام فتوا بدن و مردم شام رو علیه حضرت تحریک کنن. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 16. نزدیک غروب بود. ذوالکلاء همیری به دعوت معاویه حاکم شام به قصر اون می رفت. دامادش سلیم ابن هشام هم همراهش بود. اسب زلکلا و سلیم شونه به شونه هم پیش می رفتن. کمی که گذشت به کاخ سبز معاویه رسیدن. زلکلا و سلیم از اسب پیاده شدند و به سمت تالار کاخ رفتند. مروان ابوالاعور سلمی، بسر ابن ارتاط و معاویه ابن حدیج ایستاده بودند. اونا با دیدن زلکلا، شیخ بزرگ شام، به استقبالش رفتند. مروان گفت:
سلام بر شیخ بزرگ شام و داماد دلاورش سلیم ابن هشام.
حس بیزاری و نفرت مثل پیچکی به سر تا پای سلیم پیچید. زلکلا و سلیم به سمت تخت حاکم شام رفتند. معاویه با دیدن شیخ بزرگ شام و همراهش از تخت پایین اومد و با صدای بلند گفت:
درود خدا بر فخر شام و داماد سلحشورش.
زلکلا چهره‌ای سرد و بیروح به خودش گرفته بود. برای اینکه فاصله با حریمی رو که همیشه بین اون و معاویه بود حفظ کنه و مراتب بزرگی خودش رو به یاد حاکم شام بیاره. سلیم حواسش به یزید پسر بچه‌ای بود که گوشه‌ای ایستاده بود. پسر معاویه چهره‌ای سبزه داشت و موهای مجعد بلند. تو دستاش شاهینی بود و زیر چشمی به حاضران نگاه می‌کرد. کمی که گذشت سلیم نگاهش رو از یزید گرفت و به جمع خیره شد. سکوتی سنگین بر جمع حاکم شده بود. مروان خواست حرفی در مدح شیخ بزرگ شام بزنه که زلکلا رو به معاویه کرد و گفت:
فرستاده‌ات آمد و گفت امر مهمی پیش آمده که نیاز به مشورت ما داری.
معاویه با خلق و خوی متکبرانه زلکلا آشنا بود و برای همین از اون بیزار بود، اما تحمل کرد و گفت:
آری جناب شیخ، درست شنیده اید. موضوع مهمی است که اگر مرا یاری ندهید بیشک به سختی خواهم افتاد، زیرا من در مقابل شما فرد ساده ای از مردم شام هستم.
معاویه مکسی کرد و ادامه داد:
علی ابن ابی طالب پیک فرستاده و بیعت مردم شام را طلب نموده است و من برای اطاعت یا تمرد از او باید تصمیم بگیرم. بی تردید علی جانشینی شایسته برای رسول خدا بود اگر خلیفه را نکشته و خون صحابیان پیامبر را نریخته بود.
سکوتی سنگین بر تالار قصر حاکم شد. زلکلا همیری همچنان بیروح مثل دیوارهای تالار ایستاده بود. حرفی نمی‌زد. معاویه طبق نقشه قبلی با چشم به مروان اشاره کرد. مروان منظور معاویه رو فهمید و گفت:
جناب شیخ، در آن روز من در دارالحکومه بودم. از نزدیک دیدم که چگونه علی ابن ابی طالب و یارانش به خانه خلیفه حمله کردند و خون او را بر زمین ریختند. شاهد بودم که فرزند ابو طالب چگونه مسلمین را در جمل کشت. آیا بیعت ما شامیان که فخر مسلمین هستیم با چنین کسی رواست؟
ابوالاعور دنبال حرف مروانو گرفت و گفت:
شمشیر ما در گروه فتوای شماست شیخ، شامیان به راهی می‌روند که شما می‌روید.
نقشه معاویه به ترتیب پیش می‌رفت. اون رو به زلکلا آخرین تیر کلامش رو پرت کرد.
همکنون شرحبیل ابن سمت کندی در راه شام است، با اون نیز به شور بنشینیم.
با شنیدن اسم شرحبیل زلکلا تکونی خورد. میدونست رأی و نظر شرحبیل برای شامیان بی ارزش نیست و اون میتونه شامیان رو به هر کاری وادار کنه. زلکلا که نمیخواست از شرحبیل عقب بیفته به معاویه نگاه کرد و گفت:
بگذارید در این باره بیاندیشم.
معاویه که فهمید تیرش به هدف نشسته نفس راحتی کشید و گفت:
اگر مرا به بیعت بخوانید خود را برکنار میکنم و شامیان را به شما میسپارم تا با علی ابن ابی طالب بیعت کنند، چرا که من از خون خلیفه مظلوم شرم دارم که با قاتلش هم پیمان شدم، و اگر به جنگ با او فرمان دهید تمام شام گوش به فرمان فتوای شماست.
با شنیدن این حرف ضربان قلب سلیم تندتر شد. به زلکلا نگاه کرد که صورتش برافروخته و چشماش به جای خیره شده بود. سلیم حس کرد زمین شکافته شده و بین اون و پدر همسرش دره عمیق و پهنابر باز کرده. کمی که گذشت بسر گفت:
ای شیخ، از نبرد بیم نداشته باش که دامادت سلیم تمام عراق و حجاز را کفایت می کنند.
ابوالاعور دنبال کلام بوس رو گرفت و گفت:
آری، سپاه علی تا نام سلیم ابن هشام فاتح نبرد روم را بشنود لرزه بر اندامش خواهد افتاد. شمشیرهای ما در خدمت شماست جناب شیخ.
ذوالکلا گفت:
خداوند به شما نیرو ببخشد.
ذوالکلای همگری اینو گفت و راه افتاد سمت در خروجی قصر. بعد از رفتن ذوالکلا، معاویه به سمت تختش رفت و روی اون لم داد. مروان سرشو کنار گوش معاویه برد و آروم گفت:
امیر، اگر ذوالکلا به راه ما نیامد چه کنیم؟
اگر ذوالکلا مردم را بر ضد علی نشوراند، با شمشیر پسر ابو طالب تنها خواهیم ماند. باید دام دیگری پهن کنیم.
معاویه از روی تختش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن در تالار قصر. او کمی در تالار قصر قدم زد و زیر لب چیزهایی زمزمه کرد. بعد به غلام مخصوصش گفت:
حافظان مخصوص را خبر کن، به اقامتگاه جریر می روم.
شب بود و همه جا تاریک. جریر ابن عبدالله در اقامتگاهش استراحت می کرد. بیش از دو ماه بود که معاویه در شام معطلش کرده بود. هرچند در این مدت برخی از سران قبایل و نمایندگان شهرهای مختلف به دیدارش می اومدن تا درباره شامات و عراق با اون صحبت کنن، هنوز اون چیزی رو که برای اون اعتبارش رو گرو گذاشته بود به دست نیاورده بود. در این مدت چند بار به قصر معاویه رفته و اونو به بیعت با امام دعوت کرده بود، اما حاکم شام هر بار به بهانه از اون مهلت خواسته و کار امروز رو به فردای نزدیک حواله داده بود. جریر چهره زیبایی داشت و زبانی فصیح و قدرت و نفوذ کلام. اون تو اقامتگاهش نشسته بود و به روزی فکر میکرد که تونسته بود موافقت امام رو برای مذاکره با معاویه جلب کنه.
آن روز توانستم به رغم مخالفت مالک اشتر موافقت امیرالمؤمنین علی را برای مذاکره با معاویه جلب کنم. آنقدر به خودم و اعتباری که داشتم مطمئن بودم که تصور نمی کردم معاویه سخنم را نپذیرد و به نصیحتم عمل نکند. به خوبی می دانم که در سر پسر ابو سفیان آرزوهایی به پرواز در آمده که توافق با او را محال کرده است. با این حال بدون نتیجه بازگشتن به کوفه دون شأن و سابقه من است.
جریر تو فکر بود که غلامش وارد شد و بعد از تعظیم گفت:
مولای من، معاویه ابن ابی سفیان حاکم شام به دیدار شما آمدند.
جریر غافلگیر شد و با خودش گفت:
امیر شام باید کار مهمی داشته باشد که در این وقت شب به دیدار من آمده است.
بارقه های امید تو دل جریر جرقه زد و دلش به خبری خوشگرم شد.
اگر موفق شوم با امیر شام گفتگو کنم و سایه شمشیر را از سر مسلمین بردارم، به نامی نیک دست خواهم یافت.
جریر بدون معطلی مشاورش ابن کفیل رو احضار کرد. بعد رداش رو شونش انداخت و به دیدار مهمونش رفت. جریر تا چشمش به معاوی افتاد سلام کرد و گفت:
چه شده پسر خر؟ این بار تو به دیدار من آمده ای؟
تواضع برای صحابه رسول خدا، آن هم شخصی چون جریر ابن عبدالله بجلی، مایه بزرگیست.
جریر کنار مهمونش نشست و گفت:
آیا به سخنانم فکر کردی ابایزید؟
تو در امری بزرگ شتاب داری جریر.
اهالی حرمین و مردم حجاز و یمن و مصر، عمان و بحرین و یمامه همگی با خلیفه جدید علی ابن ابی طالب بیعت کرده و به خدمت او در آمدن. جز این قلعه که تو در آن پناه گرفته ای سرزمینی نمانده است. بدان که اگر سیلی از آنان جاری شود شام را غرق خواهد کرد.
معاویه ساکت بود. جریر ادامه داد:
ابایزید، به راهی داخل شو که دیگران داخل شدند. اگر بگویی خلیفه پیشین مرا گمارده و عزلم نکرده، سخنی نابجا گفتیم، زیرا اگر چنین چیزی درست بود دینی برای خدا بر جای نمی ماند. خداوند به حاکمان اجازه داده است تا والیان بلادشان را روزی نسخ و روزی عزل کنند، حقی را نسخ و دیگری را فسخ نمایند. خب چه میگویی؟
من در این باره بسیار فکر کردم جریر. فکری به نظرم رسیده که اگر موافقت نمایی شمشیری از نیام بیرون نیاید و خونی ریخته نشود.
بگو بدانم رأی تو چیست.
قبل حسن بنویس که با او بیعت خواهم کرد.
با شنیدن این حرف صورت جریر از خوشحالی گل انداخت که معاویه گفت:
اما چند شرط دارم.
چه شرطی؟ بگو.
حکمرانی مرا باقی گذارد، خراج مصر را به من بدهد و برای پس از خود جانشینی تعیین نکند.
با شنیدن این حرف رنگ صورت جریر ابن عبدالله تغییر کرد و چهرش در هم رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داشتیم
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران پروپا قرص برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله که حالتون خوب باشه و کانون خانوادتون هم گرم گرم باشه. ما دوباره با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان خانواده خدمت شما رسیدیم تا به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ بدیم. پرسش‌های شما رو کارشناس محترم برنامه استاد رضا یوسف زاده پاسخ میده. منتظرش باشی تا لحظات دیگر به جمعمون اضافه میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دارابی و تک تک شنوندگان فهیم و فخیم رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده. خدا شاکرم که در خدمت شما هستم. امیدوارم اون چیزی که میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیره.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از دعاهای خوبت. هم خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز، ما سراپا گوشیم که ادامه بحث رو بشنویم. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردین از مهارت خوب گوش دادن و اولویت قرار دادن خانواده گوش.
بله، در مورد کنترل منیت در محیط خانواده که میتونه معجزه‌گر باشه برای روابط خانوادگی و رشد معنوی انسان. بله. ما بسیاری از علما رو داریم، علمای بزرگ ما، که گفتن از توجه به خانوادهشون، اولویت دادن به خانوادهشون رشد کردن. یا از علما داریم که یه بی‌توجهی، تندی بی‌دلیل با خانوادهشون باعث شده که چقدر از رشد معنویشون عقب بیفتن. همونطور که همیشه گفتم، خانواده دفتر مهندسی بهشته. ما ابدیت خودمون رو در محیط خانواده می‌سازیم. اون ظلمتی که ما رو از نور پروردگارمون دور می‌کنه، معنی منیت، حجاب‌های من، خودخواهی، خودپرستی، به خود اولویت دادن، خود رو مرکز عالم پنداشتن، خود رو فقط در خانواده دیدن که موجب سقوط انسانه. و اون چیزی که ما رو به نور پروردگارمون، به نور اهل بیت میرسونه، این که ولایت مدارانه در محیط خانواده روابطمون برقرار بشه. ولایت مدارانه یعنی با سرپرستی، اونم با مهر و محبت نسبت به همدیگه احساس عهده‌داری داشته باشیم. احساس این که امورات همسرم مال منه، زن و مرد نداره، امورات فرزندم، بار اونها رو من میخوام به دوشم بکشم. فرمود سید القوم خادمهم، هر کسی خادم باشه توی خانواده بیشتر این فرهنگ خدمت تو محیط خانواده شکل میگیره. بزرگی با خادمین حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام داشت گفتگو میکرد، میگفت خادم آن کسی است که دیوارهای حرم رو برداره، یعنی محدود به محیط حرم نشه. حرم اهل بیت برای ما محیط خانوادمونه، چون اولویت اونها محبوب ترین بنا نزد خداوند. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی محبوب ترین بنا نزد خداوند، یعنی خدا براش مهمه. وقتی من به خانوادم اهمیت میدم، یعنی خدایا خواسته تو برام مهمه. و خدا میگه که حالا که من برات مهمم، تو هم برام مهم میشی. اما چیکار کنیم؟ تو راهکارها بودیم. بله. تو جلسه قبلی گفتیم که اینکه نقشای خودمون و امور شخصیمون رو خودمون انجام بدیم و اینکه در نقشای دیگر مشارکت کنیم، دست هم دیگر رو بگیریم. اما همیشه در روابط ممکنه اشتباهاتی، خطاهایی، خواسته و ناخواسته رخ بده. بله. انسان دیگه، ممکنه من باعث ناراحتی همسرم، ناراحتی فرزندم بشم، ناراحتی پدر مادرم بشم. یکی از قواعد مهم که نشون میده آدم منیت رو تو خودش کنترل کرده، پذیرش اشتباه و طلب بخششه. پذیرش اشتباه دیگران و طلب بخشش دیگران به ما کمک میکنه که اون بحرانهای زندگیمون رو رد کنیم. آقا امام علی علیه السلام فرمودن المعذرت و برهان العقل، اینکه کسی پوزش به طلبت دلیل خردمندی است و اینکه کسی پوزش رو بپذیرد این هم نشانه خردمندی است. فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس، کسی که طلب بخشش میکنه عاقله، کسی که بخشش دیگران رو هم میپذیره عاقله.
خیلی قشنگ و خیلی عمیق.
خیلی قشنگه. پس دو تا گفتیم الان دیگه برای کنترل منیت، هم اشتباه دیگران، و اگر گفت همسرم ببخشید، نه باید خورد بشه، تو من رو آزار دادی، باید تاوان پس بدی. بابا چجوری اون وقت روت میشه به خدا بگی منو ببخش؟ خدا میگه یه همسر داده بودم بهت، فرزند داده بودم بهت، تو با این که اونها رو دوست داشتی ول نمی کردی، بارها این اشتباهو داری یادش میندازی، کوچیکش میکنی، از ذهنت نمیره، من بخشیدم ولی فراموش نمیکنم. با این کلمات میخوایم خودمون رو آرام کنیم. بعد چجور رومون میشه بگیم خدای تو هم منو ببخش؟ بابا من دو سه نفر تو زندگی بهت دادم، تو اونا رو نبخشیدی، از من توقع داری؟ و بخشیدن، طلب بخشش کردن. آدمی که مغرور نیست معذرت خواهی میکنه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفارشی که به امیرالمومنین علیه السلام میکنن میفرمایند هر که پوزش را نپذیرد، چه پوزش کننده، راست بگه یا دروغ. ببینید چقدر زیباست، خیلی روایتش هم سنگینه ها. میگه هر که پوزش کسی که پوزش خواسته رو نپذیره، ولی میدونم دروغکی داره پوزش میطلبه، چه راست بگه چه دروغ، میگه شفاعت من بهش نمیرسه. یکی ازت پوزش بخواد، چه سنگینه. دروغ باشه چه راست، نپذیری شفاعت من نمیرسه. چرا نمیرسه؟ بذارید این روایت رو تحلیل کنیم و تمام. شفاعت حضرت در جایی که به سمت نور حرکت میکنی میره. شفاعت حضرت برای کسی که بت پرسته، من پرسته، بت خودش رو داره میپرسته و حاضر نیست اشتباه دیگران رو بپذیره و یا خودش از دیگران معذرت خواهی کنه، این آدم خب معلومه به دایره شفاعت وارد نمیشه، چون خودش داره خودشو دور میکنه، به سمت ظلمت خودش میره. یا خودتو قبول داری آقا رسول الله؟ بالاخره یکی از اینا رو باید تعیین کنیم دیگه. اگه آقا رسول الله قبول داری، من بعضی وقتا اینطوری میگم، واقعا بعضی وقتا پذیرش اشتباه دیگران سخته، من میگم که به عشق آقا رسول الله بخشیدمت، من این روایتو خوندم. بلکه با همین یک کلمه آقا رسول الله به ما نظر کن.
انشاءالله که ما هممون زیر پرچم ائمه معصوم و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم باشیم، انشاءالله که در همین راه ثابت قدم باشیم. تشکر میکنم استاد عزیز. پس ما تا کنترل منیت و طلب بخشش و پذیرش بخشش در این جلسه پروندهشو میبندیم. انشاءالله در جلسه آینده همین بحث رو ادامه میدیم و اگر صلاح بدونید حالا
راهکارهای جدید
رو هم بفرمایید. بله خب موافق هستید بریم سراغ سوالات؟
سراغ سوالات.
دوستان خوبم، یه رفت و برگشت داشته باشیم به اتاق فرمان. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 هست که شما دارید برنامه پرسمان خانواده رو میشنوید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب عزیزان جان، بریم سراغ سوالات شما و اولین سوالی که میخوام براتون بخونم به صورت پیامکی هست. گفتن که پسری 25 ساله است که عاشق یه خانم 35 ساله‌ای که یه دختر 13 ساله هم داره شده. چی کار بکنم؟ این پیام رو یا یک پدر دغدغه‌مند یا یک مادر دغدغه‌مند داده. ولی خب مسلماً پیام والدین است. چیکار باید بکنم؟
شرط اساسی ازدواج کفیته، به هم بخورنه. این دوتا به هم بخورن، اصطلاح ساده و خودمونش این میشه.
میشه که یه 25 ساله عاشق یه 35 ساله میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
ببینید عوامل مختلفی برای درگیری عاطفی وجود داره، اما عموماً وقتی فاصله بین دو نفر زیاده، اینجا یک ده هست، دو نسل متفاوت از همه، که این اتفاقا میفته بعضی وقتا، همیشه این نیست. دلیلش اینه که این آقا بیشتر اون حمایتهای احتمالاً مادرانه اون خانوم رو پسندیده و علاقمند شده، تا اینکه او رو به عنوان یک همسر بخواد بپذیره. و خود این جای سواله. من همیشه میگم اگر تفاوت سنی جدی وجود داشت، چه پسر خیلی کوچیک‌تر بود چه دختر، یه لحظه اگر احساس درگیر شد باید هر دوشون صبر کنن. چرا این احساس به وجود اومده؟ مگر اینکه بگیم از اول نمیدونستیم، حالا با این مشکل روبرو شدیم، احساس پیدا شده، حالا فهمیدیم اوه چقدر تفاوت وجود داره. این در موردی که گفتن عوامل ریسکی و خطری وجود داره، یک سن تفاوت سنیه، ایشون در اواخر، دختر خانم در اواخر جوانی، آقا پسر در اوایل جوانی، اون تجربه ها و نیازهاشون یه مقدار متفاوت، دنیاهاشون متفاوت شده. اینکه خانم دارای فرزند قبلا ازدواج کرده ولی ظاهرا این آقا ازدواج نکرده و این هم یه دونه عدم کفیت ایجاد میکنه و دخترشون یه دختر 13 ساله
در آستانه بلوغ جنسی،
بله،
هم میتونه
و با فاصله زیادی با این آقا پسر نداره و خود این میتونه چالش برانگیز باشه. چالش احساسی که گفتیم این وسط وجود داره چه شده است؟ پسری در 25 سالگی دلبسته به دختر 35 ساله‌ای که یه دختر در خانوم هم فرزندشه، اونم 13 سالشه شده. اینو آقا پسر حتما باید درون خودش بررسی کنه، آیا یک احساس بالغانه است یا احساسی از روی ضعف‌های درونی. والدین در این موارد اولا باید از عاطفه فرزند حمایت کنند. بالاخره به هر دلیلی این فرزند احساس مثبت داره، احساس نباید تحقیر و سرکوب بشه. اول همدلی میکنیم، میفهمم دوستش داری، این که آدم یکی رو دوست داشته باشه و اینقدر تفاوت باشه حتما دچار اضطراب ها و چالش ها میشه، ما پدر مادرتیم، میخوایم کمکت کنیم، کنارت هستیم، محکم وای میستیم کنارت، اما بیا از راه درست برو. یعنی در کنار پذیرش احساساتش باید بعد منطقیش رو فعال و تقویت کنیم. شده خودمون اطلاعاتی بهش منتقل کنیم، این ریسکا رو براش تبیین کنیم، حتما به سمت مشاوره منتقلش کنیم. این دلبستگی ها رو به راحتی نمیشه رها کرد. یک متخصص حتما ورود پیدا کنه. بهترین کمک اطرافیان اینه یک متخصص مطمئن، متعهد، با سواد و با ایمان پیدا کنن و پسرشون رو سوق بدن به سمت این که با یه متخصص صحبت کنه، اگر ریشه احساسات نابالغانه است برطرف بشه انشالله.
انشالله که برطرف بشه و این دغدغه هم به پایان خودش برسه، چون واقعا همونطوری که شما فرمودین چیزی به جز یک حس مادرانه بین این دو نفر که خانم بزرگتر هست و یک دختر داره که بسیار سن خطرناکیه، بسیار سن آسیب پذیریه، دختر 13 ساله
و ممکنه به خود دخترم این ازدواج آسیب بزنه، به خود خانم آسیب میزنه. ما دیگه این بودش رو